بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله فرجه الشريف. همونطوری که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، در مسئله 12 حضرت امام رضوان الله علیه فرمودند که اگر کسی نذر کرد حج ماشیان و عاجز از مشی شد، اینجا حج بر او واجب است راکبن. مرحوم سید فرمودند در وجوب حج راکبن 5 نظر وجود داره. سید فرمودن نظر سوم مقتضای قاعده است، مرحوم آی خویی فرمودن نظر پنجم. ما از این جهت با مرحوم آی خویی موافقت کردیم، گفتیم نظر پنجم موافق قاعده است. قاعده اینه که اگر کسی حج رو شروع کرده، محرم شده و بعد عاجز از مشی شد، باید اون رو راکبن تمام کنه چون احرامش صحیحه. ولی اگر شروع نکرده و عاجز از مشی شد، اینجا اگر نذرش معینه ساقط میشه، اگر نذرش مطلقه امیدی به بهبودی نداره باز ساقط میشه، اگر امید داره صبر کنه تا زمانی که توانایی پیدا بکنه. اما مقتضای روایات چیست؟ 2 دسته نظر وجود داره در مقتضای روایات، یا قول اوله یا قول دوم. قول اول اینکه راکبن واجب است برود و همراه خودش بدنه‌ای حیوانی رو ببره و اونجا قربانی بکنه. قول دوم اینکه واجب است راکبن، اما سیاق بدنه واجب نیست، مستحبه. که امام رضوان الله علیه مرحوم سید و همه علمای متأخر همین نظر رو قبول کردن، به تبع مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه که ایشون هم همین نظر رو داشتن، برخلاف مثلا نظر شیخ طوسی که قول اول یعنی سیاق بدنه رو انتخاب کرد. ما اشاره کردیم این مسئله برمیگرده به بحث این که در ادله ما چگونه دست شما در ممنون زحمت شد ما روایات رو چگونه تفسیر میکنیم. توضیح دادیم جلسه گذشته که روایات 2 دسته است، این هم همه بلدن. یه دسته روایاتی که میگوید حج راکبن واجبه، یه دسته روایاتی که میگوید حج راکبن واجب است مع سیاق بدنه. بحث سر اینه که آیا اون دسته اول مطلقن که توسط دسته دوم مقید میشن، که اگر این باشه قول اول درسته یعنی قول شیخ، و یا نه دسته اول نفی میکنن وجوب سیاق بدنه رو، در نتیجه روایات دسته دوم حمل میشه بر استحباب، پس نظر شیخ مفید یعنی قول دوم درسته. گفتیم در این مسئله بیانی داره مرحوم سید، دیروز هم اشاره کردیم که شون فرمود از اونجا که روایات گروه اول در مقام بیان هست، بنابراین نمیتوانیم ما روایات گروه دوم رو به عنوان مقید روایات گروه اول ازش به اصطلاح یاد کنیم. مرحوم آقای خویی اشکال کردن که این چه حرفی شما میزنی. خب نهایتا در مقام بیان بودن اقتضا میکنه اطلاق رو، اطلاق هم به واسطه یه تقیید مقید میشه. این چه حرفی شما میزنی که نمیشه تقییدش کرد به خاطر اینکه اونا در مقام بیانه. ما عرض کردیم مقصود مرحوم سید ظاهراً این مقدار از مقام بیان که به اصطلاح اطلاق رو درست میکنه نیست. دیروز در موقعی که روایات رو میخوندیم، من بیان مرحوم سید رو سعی کردم توضیح بدم که مثلا در اون روایت محمد ابن مسلم که اولین روایت باب 8 بود، محمد ابن مسلم سوال میکنه عن رجل جعل علیه مشیاً الی بیت الله فلم یستطع. حالا کسی که در این وضعیت قرار گرفته وظیفش مجموعاً چیه؟ حضرت در مقام تحدید، نه فقط در مقام این که در مقام بیان اصل مثلا وجوب حج راکبن هست، حالا با قطع نظر از این که تکلیف دیگری وجود داره یا نه، نخیر، در مقام تحدید این که چنین کسی چه وظائفی بر عهده داره، فقط به مسئله وجوب حج راکبن اشاره میکنه. بنابراین این روایت یحج راکبنی که مثلا محمد بن مسلم که سندش هم معتبر نقل کرده، نه تنها دلیل است بر اینکه حج راکبن واجبه، بلکه دلیل است بر اینکه غیر از حج راکبن هیچ وجوب دیگری، هیچ تکلیف دیگری بر این شخص نیست، از جمله سیاق بدنه. بنابراین این فرمایش که مرحوم سید فرمود که اگر روایت داریم که حالا داریم بعد اشاره میکنیم که سیاق بدنه، اون روایت رو باید ما حمل کنیم بر استحباب، که حالا من اون روایت هم اشاره کنم بعد برگردم.
تحقیق نیست، یکی دیگه هم اضافه بشه، فقط این سه مورد، حالا چهار تا مورد دیگه هم بیاد قاطیش کنید، این تمام تحقیق نیست. حالا این صرفا داره میگه مش نمیتونم دیگه
راکبه، شما مقام تحقیقش
از کجا
میارید؟ بس این گوشت هم مرما دیگه،
همین که آقای تحقیقی میگه
واضحه
دیگه،
واضحه نداره، یه چند سال دیگه واضح میشه. آره این همش میگن یه وقتی ما به آقایو میگفتیم آقای چیه که ما میگید، میگفت شم الفقاهه، بعد ما گفتیم آقا شم الفقاهه دیگه چه صیغه ای از کجاش در میاد، بعد دیدیم نه یه چیزی هست به اسم شم الفقاهه. من رفتم سر قبر مرحوم آقای خویی، از ایشون نسخه‌ای کردم. مرحوم آقای خویی در روایات خلوت و نساء مع الرجال، ما یه سری روایات داریم که مرد و زن با هم خلوت نکنن، مضمونش اینه. مرحوم آقای خویی میگه آقا جان این معناش این نیست که زن و مرد در یه جایی با هم تنها نباشن. مشهور اینجوری معنا میکنن، میگن زن و مرد نامحرم در یک جایی با هم تنها باشن حرامه. مثلا فرض کنید الان، حالا موارد پیش میاد دیگه، مثلا دو تا کارمندن تو یه اتاق با هم دیگه دارن کار میکنن، میگن مثلا اگه در اتاق بسته باشه این حرامه. یا مثلا آسانسوره، یه خانم توشه، شما میخواید سوار شی، یا شما توی اونجا یه خانم میخواد سوار شه، میگن در آسانسور بسته میشه حرام خلوته. حالا این من به فکر حکم فقهیش فعلا کار ندارم. مرحوم آقای خویی معنایی کرده این روایاتو، فرموده آقا جان این بحث خلوت مقصودشون نه خلوت به این معنایی که شما الان میفهمی، یعنی توی اتاق کسی غیر از این دو نفر نیست، مقصودشون بیت الخلا بوده، او یه دستشویی که میرن با هم دیگه نرن. بعد آقای خویی توضیح دادن که بابا جان دستشویی ها مثل امروز نبوده، یه گودال میکندن در حاشیه شهر، زن و مرد میرفتن کنار اون گودال کارشون انجام میدادن. بعد توی روایتشون یه روایتی هم نقل میکنه که گاهی مثلا زن و مرد با اونجا اختلاط هم با هم میگردن که از وقتشون استفاده کنن. بعد آقای خویی اینو فرموده بود. خدا حفظ کنه، حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله سر درس مطلب آقای خویی رو فرمود. البته من مطلب آقای خویی رو قبلش دیده بودم. آقا ما عصبانی شدیم، خیلی من عصبانی شدم، چون حالا من زیاد اشکال میکردم درس آقای صبح، البته کلن درس ها زیاد اشکال میکردم، شما این کار نکنید، زیاد اشکال میکردم. بعدنم تا هر وقت استادامو میبینم الان عذرخواهی میکنم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای طاهری رو، هر وقت من میدیدم بودم آقا ببخشید ما اون دوره خیلی شما رو اذیت کردیم، چون آقا نگو شما خب سوال میکردیم ما بحث میکنیم. آقای حائری رو هر وقت میگیم ایشون هم عصبانی میشه، یا آقا چرا این حرف رو میزنی، شما بالاخره اشکال میکردی فرم، ولی ما زیاد اذیتش میکردیم. آقای سبحانی من عصبانی شدم، ایشون همون مطلب آقای خوب گفتم آقا این حرف چیه، از خودتون میبافید روایت رو اینجوری، چیزی که آقای خویی چیزی فرموده، خیلی عصبانی شدم. بعدن دیدم مرحوم آقای خویی راست میگه، همینه، روایاتش همینو داره بیان میکنه. بعد رفتم خدمت مرحوم آقای خویی، بس البته دیگه بعد از رحلت ایشون بود، رفتم میدونی آقا ببخشید آخر ما اون موقع فکر کردیم مثلا یک کشف و کذایی کردیم، حالا شما هم بعدن میای سر قبر ما عذرخواهی میکنی نداره. حالا بالاخره، حالا این که مرحوم سید میگه، من میخوام ببینید مرحوم سید گفته هیچ کس برش تعلیق نزده غیر از آقای خویی، که حالا آقای خویی هم مثل من فکر کرده بوده کشف الکشوف میکرده، البته الان آقای خویی اون دنیا به سید داره میگه که این شیخ راست میگه، ببخشید خلاصه ما نفهمیده یه تعلیقه ای زدیم اونجا. ولی اون که آقای سید بلد بود، این که معروف سید میدونه که بابا مطلق با مقید تقلید میشه، این که سید میگه نکته ای داره و نکتهش هم همینی که عرض کردم. اما روایات، این روایت هم اشاره کنم، بله خب این که حرف اکثرا همینو گفتن دیگه، اونهایی که مثل شیخ مفید، ببینین این نظر از زمان شیخ مفیده، سید که مبدع این نظر نیست، اینجا که ابتکاری در کار نیست، شیخ مفید که آمده روایات سیاق بدنه رو حمل کرده بر استحباب، با اینکه او دیده این روایات رو، اون که ندیده نگفته که، روایات رو حمل کرده، نکتهش همین بوده که از اون روایات اینجوری با ایشون استفاده کرده که تنها واجبی که وجود داره همین حج سیاق بدنه، صرفا یه امر استحبابیه. بله روایتی که سیاق بدنه داره، حالا اینم بخونیم بعد برمیگردیم به اون روایت انبسه که حالا گفتیم آقای خویی میگه اصل مسئله اونه. از جمله روایاتی که سیاق بدنه درش مطرح شده، این روایاتی که در باب 34 مرحوم صاحب وسائل آورده، خود صاحب وسائل دقت کنید در باب 34 وقتی ذکر کرده روایات رو، عنوان رو اینجوری آورده، فرموده ان من نظر الحج ماشیا او خافیا او حلف علیه وجبه، کسی که نظر حج بکنه یا قسم بخوره پیاده یا پا برهنه واجب، فا ان عجز اجزعه ان یحج راکبا، اگر عاجز شد مجزی است که حج راکبا انجام بده، و یسوق و بدنتن استحبابا، اینجا شیخور هم به صراحت تصریح میکنه، میگه سوق بدنه مستحبه، و ان کل من نظر شیئا و عجز سقط عنه، قاعده اینه که هر کی نظر کرد و عاجز شد ساقط میشه ازش تکلیف. این فرقایشیست که مرحوم شیخور به عنوان باب، یعنی در واقع فتوای خودش ذکر کرد. روایت اولی که ذکر میکنه مربوط به سیاق بدنه نیست، فقط مربوط به اینه که فانه تعب، که حضرت فرمودن فاذا تعب رکبه، اگر ناتوان شد سواره بره، فقط اشاره به اینه که اگر کسی، روایت صحیحه رفاعه است، قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل نظر ان یمشی الی بیت الله قال فلیمشه، واجبه. قلت فانه تعب، فرمودن فاذا تعب رکبه، اگه نمیتونه پیاده بره سواره بره. روایت دوم که روایت ذریح محاربیه که اینم صحیح هست، صفوان و ابن ابی عمیر از اون نقل میکنن، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل حلف لیحجن ماشیا فعجز عن ذلك فلم یتقه، حضرت فرمودن فلیرکب ولیسق الحدی. خوب دقت کنید، یه قرینه ای ما داریم به نام قرینه سیاقیه که الان دو تا امر آمده، فلیرکب ولیسق، که فلیرکب امره، ولیسق امره، فلیرکب ظهور داره در وجوب، ما نمیدونیم ولیسق ظهور داره در وجوب، بگیم به قرینه سیاقیه ولیسق هم ظهور داره در وجوب، که اینجا البته امر خودش ظهور ابتدایی هم در وجوب داره ها، غیر از بحث قرینه سیاقیه اونم داره. فوقش عرض کردم ادعای مرحوم سید، مرحوم شیخ، حالا اونایی که به این مطلب رو پذیرفتن، حالا شیخ مفید اینا فتوا دادن، شاید حالا دلیلش مثلا روایت انبسه بوده، ولی اونایی که این مطلب رو پذیرفتن، اکثریت فقها که هیچ کدوم تعلیقه نزدن بر عربه، ادعاشون اینه که از اون روایاتی که الان خوندیم فهمیده میشه که تنها تکلیفی که شخصی در این شرایط داره انجام حج راکبنه، بنابراین ولیسق الحد یا هم کردن بر استحباب. روایت دیگه روایت حلبی است، قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل نظر ایم شیل بیت الله و عجز عن المعش قال فلیرکب ولیسق بدنتن، مثل همون روایت هست. اینا دوتا روایت جداست، ذریح محاربی با روایت حلبی دوتاست. بعد حضرت فرمودن فا این ذالک یجزی عنه اذا عرف الله منه الجهده، اگر خدا از او جهد، یعنی نهایت قدرتش که دیگه بیش از این قدرت نداشته، دیگه نمیتونسته پیاده بره، اگه خدا بدونه واقعا این نمیتونسته، یعنی بهانه نتراشیده باشه، واقعا ناتوان شده باشه، همین کافیه که فلیرکب ولیسوق. این روایت چهارم رو قبلا خوندیم، داستان اون خواهر عقبت ابن عامره که اصلا نکته دیگریه که ظاهر روایت اینه که اصلا حضرت داره میفرماد کسی که نزد حج کرده حافیان یا ماشیان اصلا منعقد نمیشه. اگر یادتون باشه این روایت قبلا بحث کردیم، توجیه کردیم، همه توجیه کرده، از جمله خود مرحوم شیخ خرم توجیه کرده که گفتن این روایت مثلا باید حملش کنیم برای اینکه یا اون زن عاجز بوده یا منافات داشته با مثلا حجابش، از اینجور چیزا که حالا قبلا توضیح دادیم. بله، خب این یه بحث بود. بحث دیگری که مطرح بود، اینجا من اینو اشاره کنم، روایتی است که انبسه نقل کرده. عرض کردم این روایت انبسه یه نقل داره که این نقلی است که در باب 34 آمده که بزنتی نقل میکنه از انبسه، فوقش این از نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر ابن ادریس داره مستقیم نقل میکنه از نوادر بزنتی که از انبسه نقل کرده. گفتیم مشکل سند ابن ادریسه تا این کتابایی که ازش در مستطرفات نقل کرده، هیچ کدوم از روایات مستطرفات قابل تمسک نیست به دلیل همین اشکال. حالا اون بقیه چیزایی که عرض کردیم، گفتیم بعضی ها میفرمایند ما تکذیب نمی کنیم، بله حالا ما اون مطالب رو عرض نمی کنیم. عبارت این روایت اینه که قلت له یعنی لعبی عبدالله انبسه میگوید به امام صادق عرض کردم اشتکا ابن لی، یعنی مریض شد. این که اینجا تعبیر اشتکا کرده یعنی فجعلت لله علی ان هو برعه ان اخرج الى مکه ماشیان، با خودم اینجوری قرار گذاشتم، نذر کردم که اگر این خوب شد برم مکه ماشیان. بخرجت و امشی حتی انتهیت الى العقبه، تا به گردن آلا درست عقبه یه نقطه ایست که من نمیدونم کجاست، اونجا که رسیدم فلم اسبته، دیگه نتونستم، ان اختو، دیگه نتونستم یه قدم بردارم، دیگه ناتوان شد. فرکب تو تلک اللیله، اون شب و سواره رفتم، حتی اذا اصبحتو مشیتو، دوباره صبح که شد دوباره پیاده اومدم، یه تیکه رو سواره رفتم، حتی بلختو، بالاخره خلاصه اینجوری شد، ما یه جاش ناتوان شدیم پیاده رفتیم بعد دوباره سواره، ببخشید سواره رفتیم بعد دوباره پیاده شدیم. خب ما قبلا گفتیم کسی که سواره و پیاده بره به منزله سواره است نه به منزله پیاده. سوال میکنه فهل علی شیئون، فقال لی، حضرت فرمود اذبح فهو احب الی، قال قلت له ای شیئ هو الی لازم ام لیس لی بلازم. این باید البته قاعدتا علی باشه، حالا نمیدونیم عربیش لابد اینجوری بود. میگه خلاصه چی بر من واجبه چی واجب نیست، آقا جون اینه بگو واجبش چیه. حضرت فرمودن من جعل لله علی نفسه شیئا فبلغ فیه مجهوده فلا شیئ علی و کان الله اعذر لعبده. حضرت فرمودن کسی بر خودش چیزی قرار داد به اون حد قایت توانش رسید، این هیچ چیز برش نیست، دیگه قدرتش سلب شد، دیگه تکلیفی نداره. و کان الله اعذر لعبده، یعنی اکثر و قبولا للعذر، خدا از همه بیشتر عذر بنده رو قبول میکنه. یعنی اگه کسی ناتوان شد، یکی بگه آقا من این کار رو نتونستم انجام بدن، شما عذرشو قبول میکنی، خدا از شماها بیشتر قبول میکنه. یعنی اینکه یه چیزیه که طبیعیه دیگه، عقلاییه دیگه، که وقتی یه کسی ناتوانه تکلیف نداره، حال شمایی که میگی تکلیف اگر ناتوانه تکلیف نداره، خدا از شما به بیشتر و بهتر قبول. این روایت که در اون باب 34 از نوادر بزنتی به نقل از مستطرفات سرائر نقل شده، در همین باب هشتم به عنوان روایت پنجم از اسحاق ابن عمار از انبسط ابن مصعب یا مصعب نقل شده در استبصار و تهذیب، که این سند دیروزم گفتیم سند تامه، حسین ابن سعید شیخ سندش به حسین ابن سعید اهوازی، به صفوان، به اسحاق ابن عمار، به انبسط ابن مصعب یا مصعب، که همه سند معتبره، فقط انبسط محل اشکاله. مضمون تقریبا همون مضمونه، یک کمی عبارت فرق داره، یه کمی تغییر تفاوت عبارته. نظرت فی ابن لی ان آفاه الله ان احج ماشیان فمشیت حتی بلغت العقبه فاشتکیت فرکبت ثم وجدت راحتا فمشیت فسألت ابا عبدالله عن ذلك فقال انی احب ان کنت موسرا ان تذبح بقره فقلت ما این فقط ولو شئت ان اذبح لفعلت فقال انی احب ان کنت موسرا ان تذبح بقره فقلت ای شیء واجب افعله فقال لا ببخشید اشیء واجب افعله فقال لا من جعل لله شیئا فبلغ جهده فليس عليه شیء. ببینید عبارت ها فرق داره ها، ولی همون مضمونه. ببینید ترکیبا والا دیگه خصوصیات شما برید بشینید با هم تطبیق کنید که این مقدار در روایت طبیعیه که روات این مقدار تفاوت در نقل ها رو ایجاد میکردن که این مقدار مضمون هیچ تغییری نکرده، یه کمی تعابیر فقط عوض شده. این روایت مشکلش فقط انبسه است. دیروز عرض کردم جناب انبسه مرحوم عرض کنم خدمت شما شیخ محمد تقی آملی در کتاب خودش تعبیر کرده که ایشون توثیق داره، ما برای جناب انبسه توثیقی پیدا نکردیم. کسی اگه پیدا کرده بفرماد، در دیروز گفتیم کسی پیدا کرد، کسی گفته باشه انبسه ابن کسی، نه مثلا آقای خویی میگه انبسه ثقه است چون در نمیدونم کامل و زیارات اومده، اون که توثیق نیست، خب اجتهاد کرده، اونو بنده هم اجتهاد میکنم یا میگم ثقه است یا نیست، این که توثیق نیست. توثیقی که ما میگیم یعنی یه توثیقی که احتمال بدیم اون کسی که این توثیق رو کرده مدارکی داشته که اگه به ما هم میرسید ما هم همین نتیجه رو میگرفتیم. ببینید اول بحثمون در کتاب تحریر المقال ما این نکته رو گفتیم که این کتاب ما 23 سال قبل چاپ شده، ما این نکته رو اونجا اول کتاب گفتیم که به چه دلیل قول رجالی حجته، چرا وقتی میگه ثقتون ما به این عکس میکنیم، توضیح دادیم. بعد اونجا این اشکال پیدا شده که خب اگر این از باب اخبار ثقه است، اخبار ثقه وقتی به درد میخوره که انحسن باشه، و الا اگه ثقه یه خبری میده که من میدونم اجتهاد داره میکنه، برداشت داره میکنه، این ارزش اخبار نداره. خب اگر اینه پس چرا ما به مثلا توثیقات شیخ طوسی، توثیقات نجاشی عکس میکنیم، در حالی که یقین داریم شیخ طوسی که زراره رو ندیده، شیخ طوسی که محمد ابن مسلم رو ندیده، ابن ابی عمیر و بزنطی هم که متأخرن ندیده، اینا رو ندیده که، با چی ما به چی دلیل به توثیقات شخص میکنیم. اونجا ما یک بحثی کردیم به نام اصالت الحس، که یک وقتی آقای سبحانی به من میگفت این اصالت الحسی که تو کتاب رجالت نوشتی این مال غربی هاست، فلسفه های حسیگر. گفتم آقا چه ربطی داری این به اون، میگه کلمه اصالت الحس چه ربطی به اون داری؟ از گفتم آقا این معناش اینه که اگر یک ثقه ای خبر داد احتمال میدیم برداشت کرده، احتمال هم میدیم اخبارش انحسنه. دلیلی که این احتمال دوم رو نفی بکنه نداریم، اصل این است که اخبارش انحسنه مگر خلافش ثابت بشه. گفتم اون ادعای ما اینجا اونه، تا حالا اونجا توضیح دادیم مدرک این ادعا چیه، هیچ ربطی هم به اصالت الحس فلسفه های حسگرا نداره. خب ما میگیم شیخ طوسی احتمال داره اجتهاد کرده باشه، احتمال داره اخبارش انحسن باشه، چون احتمال اخبار انحسنش منتفی نیست پس انحسنه. چرا منتفی نیست؟ میگیم به خاطر این که ما احتمال میدیم در زمان شیخ طوسی و زمان نجاشی که هم دوره شیخ و از شاگردان شیخ حالا به یک معنایی محسوب میشده، در این زمان اونقدر شواهد بر حالات این روات بوده در مصادر و فضای در واقع اون دوره که اینها وقتی میگفتن فلانی ثقه است، مستنداتشون به گونه ای بود که اگه ما هم بودیم به همین نتیجه میرسیدیم. البته در مقدمه باز در همون اوایل تحریر المقال من توضیح دادم، گفتم حس یه معناش اینه که آدم اینجوری نگاه کنه یه چیزی رو آه ببینه، بگه آقا این ریکوردر آقای فلان رو میزه، این اخبار عن حسنه. بعد اونجا توضیح دادم که آقا بعضی چیزها اینجوری نیست که اصلا بشه اینجوری دید. مثلا فرض کنید عدالت فلان آقا، شجاعت فلان آقا، نمیدونم جود فلان آقا، اینه که اینجوری نیست که آدم بشه به چشم ببینه که جود و عدالت و شجاعت اینا یه حالات نفسانیست، با چشم که نمیشه دید. و چی میگیم عن حسه؟ میگیم خب اینا یه سری نشانه ها داره، طرف در صحنه های خطرناک رفتارهایی از خودش نشون میده که معلوم میشه شجاعه، تو زندگی یه کارایی میکنه معلوم میشه آدم بخشنده‌ایه. ما از طریق اونها میتونیم بفهمیم این عدالت داره یا شجاعت داره یا جود داره. اون کسی که با این آدم زندگی میکنه این رفتارها رو میبینه میگه این آدم شجاعیه، این اخبارش عن حسنه. ولی این که حس به معنای حرفی کلمه معنادار نیست اینجا. میگیم چیه این؟ مستند این آقا در حکم به شجاعت این شخص اموریست که اگه هر کس دیگه جای این آقا بود به همین نتیجه میرسید. هر کی علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دیده بود در صحنه‌های مختلف میگفت علی شجاعه. هر کی علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دیده بود در زندگیش میگفت علی زاهده. هر کی علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دیده بود در صحنه‌های مختلف زندگی میگفت این علی عالمه، عادله. اون صفات علی ابن ابی طالب علیه السلام برای کسانی که در عصر علی ابن ابی طالب علیه السلام زندگی میکردن محرز بودن حسن، ولی اون صفات قابل دیدن به این معنای خاص کلمه نبود. بعد اگر این صفات به گونه‌ای برای دیگران نقل بشه که هر کسی اونا رو به دست بیاره به همون نتیجه برسه، اخبارش عن حسنه. مثلا بنده شیخ انصاری رو که ندیدم، ولی من الان میگم شیخ انصاری آدم عادلی بوده یا شیخ انصاری آدم عالمی بوده یا شیخ انصاری آدم زاهدی بوده، این اخبارهای من عن حسن نیست، اجتهاد نیست، چون شواهدی که بر علم شیخ انصاری، زهد شیخ انصاری، تقوای شیخ انصاری وجود داره انقدر زیاده که هر کسی دیگه باشه همین نتیجه رو میگیره. ما میگیم این شواهد در زمان شیخ طوسی و در زمان نجاشی، در زمان قبل از شیخ که کشی هست، که شیخ بر اساس کتاب کشی اختیار معرفت و رجال رو تدوین کرده، در این زمان بوده این شواهد. و همین دلیل کسانی که تو این دوره زندگی می کردن ما به توثیقاتشون، تضعیفاتشون عکس میکنیم. اما اگه بیایم این طرفتر، مثلا میرسیم به زمان علامه هلی، خلاصه علامه، یا میرسیم به رجال ابن داوود، اینا مال قرن هفتم هست. خب ما میدونیم علامه هلی وقتی میگه ثقتون، مثلا میره به نجاشی نگاه میکنه، میره به رجال شیخ، به فهرست شیخ، یا مثلا به اختیار معرفت و رجال کشی که در اختیارش بوده، یعنی همون مصادری که ما هم در اختیارمونه، به استناد اونا داره میگه. خب ما خودمون به همون مصادر مراجعه میکنیم، بیا اگر همین نتیجه رو که علامه میگه گرفتیم که ما میگیم، اگر نه نه. بنابراین کتابای نوشته که به دست ما نرسیده، خب اونم نداره. خب ما احتمال نمیدیم، چون علامه خودش توی چیز خلاصه ذکر میکنه، میگه فل راجع به این نجاشی اینجوری گفته، شیخ اینجوری گفته، کشی اینجوری گفته، پیداست همین چند تا کتابو داشته، هیچی دیگه نداشته، هیچ جا ادعا نکرده من کتابای دیگه‌ای دارم که به من رسیده به شما نرسیده. حالا نداره، شما اگر میخواهید از علامه تقلید کنید آزادید، ولی ما به نظر علامه رضوان الله علیه احترام میذاریم، ولی این نظر اجتهادیه دیگه، ارزش اخبار نداره، مثل شیخ نمیمونه، مثل نجاشی نمیمونه. حالا وقتی مراجعه کنیم به شرح حال این جناب انبسه، شیخ یا اسمشو برده بدون اینکه هیچی راجبش بگه، فقط به عنوان اینکه از اصحاب امام باقر صادق، از اصحاب امام باقر، اصحاب امام صادق در زمان امام کاظم هم بوده که مثلا این مقدار اسم برده. مثلا کشی در موردش گفته که حمدوی گفته چه انبسط ابن مصعب یا مصعب ناووسی یا واقفی، که من اینجا یک عبارتی رو آوردم که دوستان خواستن ببینن بعدن الان مراجعه کنن. ناووسیه کسانی بودن که قائل بودن امام صادق علیه السلام امام قائبه، امام صادق از دنیا نرفته، قایب شده و اون کسی که یملع الارض قسطن و عدلا امام صادق علیه السلام. اینا رو بهش میگن ناووسی. در بعد واقفیه اصطلاحاً، واقفیه اصطلاحی کسانی بودند که امام کاظم رو به عنوان امام منتظر ادعا کردن، گفتن امام کاظم به شهادت نرسیده و غایب شده و اونی که یملع الارض قسطن و عدلا اون کاظمه. واقفیه اصطلاحی کسانی هستند که امام کاظم رو امام منتظر میدونن. ناووسی ها امام صادق رو امام منتظر میدونن. این که تعبیر کرده ناووسیون واقفی یعنی واقفیون علا ابی عبدالله، این مقصودش اینه ها. اینجا هم نوشته ناووسیون واقفیون علا ابی عبدالله، نه این واقفی اصطلاحی باشه. واقفی اصطلاحی مال بعد از دوره ناووسیه است. اینا کسانی بودن که امام کاظم رو قبول داشتن واقفی ها، ولی میگفتن امام منتظر اونه. اما ناووسی ها امام کاظم رو قبول نداشتن، میگفتن امام صادق دیگه آخرین امامه، بعد از امام صادق امامی نیست، امام منتظر امام صادق. حالا ما به این عقایدشون خیلی کار نداریم. مثلا بعضیا گفتن که آقا این انبسه معلوم نیست اصلا ناووسی باشه، ولی حالا اینش خیلی برای ما مهم نیست. روایتی هم نقل کرده این جناب کشی از علی ابن حکم، از منصور ابن یونس، از انبسط ابن مصعب که امام صادق علیه السلام چنین عبارتی رو فرمودن. این عبارت که حالا نقل شده که حالا ما به مضمونش هم خیلی کار نداریم، چون در سند جناب انبسط هست، اشکالی مرحوم های خویی همیشه میگیرن، درست هم هست که به فرض که این نیست، حالا به فرض این روایت دلالت بکند که مثلا انبسه مورد قبول امام صادقه، به درد ما نمیخوره، چون خود انبسه داره یه روایت نقل میکنه آخرش اینه دیگه، میگه آقا امام صادق من قبول داشت و در مورد من مثلا فلان، اینجا نگفته ولی مثلا در مورد من اینو گفت. خب از کجا معلوم راست میگه؟ ما خود معلومه خودش ثقه است که ما میخوام وثاقت خودش رو ثابت کنیم، نمیتونیم با این روایت به ساقت اون رو ثابت کنیم. اشکالی که همیشه آی خویی میکنن درست هم هست. راجبش حالبته در رجال برقی هم که باز از رجالیست که حالا در گذشته نوشته شده، اونم هیچی نداره، فقط همینه که این کوفیه و عجلیه و از این چیزا. ابن داوود هم چیزی نگفته، مرحوم علامه هم در خلاصه فقط همین به ناووسی بودنش اشاره کرد. عرض کنم خدمت شما ما دلیلی بر توثیق خاص این آدم پیدا نکردیم. حالا اگر کسی پیدا کرد من گفتم بگه. مرحوم آقای خویی تو معجم الرجال بحث مفصلی کرده راجع به این جناب انبسه از جهات مختلفش که خیلی برای ما اون جهاتش اهمیت نداره که این انبسه با یه انبسه دیگه یکی است یا نه که نیستن، این انبسه ناووسی است یا نه، حالا اونش خیلی برای ما مهم نیست. آخرش اون چیزی که آقای خویی فرموده که به عنوان توثیق برای جناب انبسه قبول کرده این استش که این انبسه والمتحصل مما ذکرناه ان انبسط ابن مصعب ناووسیون، که ایشون قصد اثبات کنه ناووسیه، الا انه مع ذلك ثقتون، چرا؟ لوقوعه فی اسناد کامل الزیارات وقد شهد ابن قولوی، جعفر ابن محمد ابن قولوی، به وثاقت جمیع من وقع فی اسنادهی فی ما یرویه عن المعصومین علیه السلام، که همون قاعده معروفیه که ما بارها گفتیم تو کتاب تحریر المقالم، این قاعده رو بحث کردیم. ادعای مرحوم آقای خویی تا اواخر عمرشون این بود که بعدن البته از این ادعا برگشتن و تایید کردن که حرفی که ما سالها قبل از اون تو کتاب رجالمون زده بودیم درسته، که اسناد کامل و زیارات معتقد بود ایشون هر کسی تو سند کامل و زیارات ثقه است، به خاطر عبارتی که جعفر ابن محمد ابن قولوی در مقدمه کتابش نوشته. ما توضیح دادیم تو کتابمون، خیلی ها برای خویی اشکال کردن که این عبارت فقط نشون میده مشایخ بلاواسطه جعفر ابن محمد ابن قولوی ثقه هستند، دیگران ازشون وثاقتش احراز نمیشه. از جمله جناب انبسه. بنابراین انبسه ابن مصعب به خاطر اینکه توصیل خاص نداره، یک به خاطر اینکه وجودش در اسناد کامل و زیارات دلیل بر وثاقت نیست، دو تا اینجا ما دلیل بر وثاقتش نداریم. اما جناب انبسه ازش صفوان و محمد ابن ابی عمر نقل کردن که آقای خویی تو معجم به این نکته اشاره میکنه. ما روایاتی رو که صفوان و محمد ابن مسلم از جناب عرض کنم خدمت شما انبسه نقل کردن رو فکر کنم آورده بودم، حالا الان پیداش کنم، که صفوان و ابن ابی عمر از انبسه روایت نقل کردن. البته بنابر نقل عرض کنم خدمت شما ابن ادریس در مستطرفات، بزنطی هم از انبسه نقل کرده. چون اون مستطرفات سند نداره این ثابت نمیشه، اما اون نقلهای دیگه، یعنی نقلهای ابن ابی عمر و صفوان از جناب انبسه، اونها نقلهای قابل قبوله. بنابراین ما وثاقت انبسه رو به دلیل ها اینجا این روایت، نه این روایت همون اصلیه، حالا یادم نیست من آورده بودم، حالا نمیدونم کجا بود. به دلیل روایت ابن ابی عمر و صفوان از جناب انبسه ما او رو ثقه میدونیم. عرض کردم بزنطی هم طبق نقل ابن ادریس از جناب انبسه نقل کرده که این سه نفر صفوان و بزنطی و ابن ابی عمر به گفته شیخ در عده لا یرمون و لا یرسلون الا عن ثقتین، و این عبارت شیخ برخلاف فرمایش مرحوم خویی اجتهاد نیست که از عبارت کشی در مورد اصحاب اجماع به دست آمده باشه. بله بله، این روایت، یک روایتی که در اونجا نه این نیست، حالا بعد روایت چه پیدا نمیکنم که الانم کجا گذاشتم. روایت به حال روایت به ما انبسه رو قبول میکنیم به دلیل روایت ابن ابی عمر و صفوان از او، و چون انبسه ثقه است اون سندی که شیخ داره در تهذیب به انبسه تامه، روایت شیخ در تهذیب و استبصار تامه، بنابر روایت شیخ در تهذیب و استبصار به صراحت وجوب حدی نفع شده، همونطور که آقای خویی فرمودن. بنابراین ما غیر از اون بیانی که مرحوم سید داشت که اون رو هم تایید میکنیم، روایت انبسرم که مرحوم سید ازش به عنوان خبر یاد کرده، یعنی روایت معتبر نیست، به عنوان معید ازش یاد کرده، این روایت روایت معتبره، میشه بهش استناد کرد و خودش دلیل مستقله. حتی اگر فرمایش سید رو قبول نداشته باشیم مثل آقای خویی، یعنی اون قاعده رو، باز هم به فرمایش آقای خویی با استناد به این روایت ما میتونیم به همین نتیجه برسیم که حد واجب نیست، و اون روایاتی هم که میگه ولی سقل حد صرفا استحباب رو بیان میکنه. خب صفوان اینجا مستقیم از انبسه نقل نکرده که، نه مستقیم هم داره از انبسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.